خب در جلسات مباحث گذشته مراحل مقدماتی تحقیق موضوعی رو ذکر کردیم، مراحل مفهومیابی رو هم همینطور، مراحل و راه‌های گسترده سازی و فشرده سازی تحقیق رو هم ذکر کردیم. حالا چهارمین مرحله، مرحله تدوین و تألیف هستش. برای تدوین و تألیف موضوعمون که اصلی ترین مرحله هست، راهکارهایی رو ارائه میدیم. یک، آماده سازی منابع تألیف. در مرحله تدوین و تألیف تحقیق موضوعی، منابع ما باید حاضر و آماده باشه. مفاهیمی که به تفکیک و با شماره‌های جداگانه از آیات استنباط کردیم، در حقیقت منابع تألیف ما به شمار میره. برخی از مفاهیم رو ممکن هستش از تفاسیر، ترجمه ها و جای دیگه به دست آورده باشیم، اونها رو هم در اینجا ثبت و ضبط میکنیم. دومین راهکار تدوین و تألیف، تدارک و تهیه و طراحی عناوین بخش ها و فصول هستش. در ضمن بازنگری سراسری انجام گرفته در مرحله مفهومیابی که بهش اشاره کردیم و درک هرچی بهتر زمینه های مفاهیم استنباط شده، میتونیم بخش ها و فصول تحقیق رو مشخص بکنیم و یک فهرستی از این بخش ها و فصول به دست بدیم. برای نمونه موضوع عبرت رو باز مورد بررسی قرار میدیم. ما آیه اصلی و آیات مرتبط رو که مفهومیابی کردیم، اون مفاهیم رو میتونیم در زیر این دستبندی ها جای بدیم. مثلا مفاهیم و ماهیت عبرت در قرآن. تعدادی از اون یادداشت هایی که از آیات برداشت کردیم ممکن است در زیر این مفهوم عام قرار بگیره یا عنوان عام قرار بگیره. مکانیسم عبرتگیری، زمینه ها و گستره عبرتگیری، لوازم و شرایط عبرتگیری، موانع عبرتگیری، آثار و پیامدهای عبرتگیری، اقسام عبرت، ضرورت و جایگاه عبرت و عبرتگیری در زندگی انسان ها. اینها عناوینی هستش که ما بر اساس اون یادداشت هایی که داشتیم به این عناوین رسیدیم. حالا در اینجا بایستی اون یادداشت هایی که اگر 30 تا هست، 20 تا هست، 40 تا هست، در زیل اینها دستبندی بکنیم. مرحله سوم در بحث تدوین و تألیف مفاهیم، شناسه‌گذاری یا کدبندی مفاهیم است. با مراجعه مجدد به مفاهیم به دست اومده، تک تک اونها رو بر اساس ارتباطش با هر یک از عناوین ابواب و فصول تحقیق با استفاده از کد شناسی اون بخش یا فصل کدگذاری میکنیم. برای نمونه باز هم موضوع عبرت در قرآن رو بررسی کد ما میم هستش. میم وقتی میذاریم یعنی مفاهیم و ماهیت عبرت در قرآن. سین دلالت بر مکانیسم عبرتگیری داره. زا زمینه ها و گستره عبرتگیری است. لام لوازم و شرایط عبرتگیری. نون و این موانع عبرتگیری. سه آثار و پیامدهای عبرتگیری. قاف و سین اقسام عبرت و جیم ضرورت و جایگاه عبرت و عبرتگیری. اینها به سلیقه خودمون بستگی داره که برای هر عنوانمون چه نوع کدی رو انتخاب بکنیم. این کدها مرتبط با همون عنوان و فصول هستش. برای مثال شناسه گذاری مفاهیم تحقیق موضوع عبرت در قرآن، ما در بحث مفهوم یابی که آیه رو می نوشتیم، مفهوم ها رو می نوشتیم، در اینجا برای کد گذاریشون این کار رو انجام میدیم. شماره یک که از این عبرت از عهده همگان برنمیاد، این مرتبط هست با هم اقسام عبرت و هم با لوازم عبرت. مورد دوم هم همینطور با لوازم عبرت و اقسام عبرت. مورد سوم، اینها نمونه کدگذاری، این کدگذاری کار رو برای دسترسی به مفاهیم برای ما آسون میکنه و از موارد مهم در بحث تدوین و تعلیف تحقیق موضوعی محسوب میشه. چند تا توصیه در اینجا وجود داره. اینکه یک، بهتر است شناسه های مفاهیم با رنگ دیگه ای نوشته بشه که در این اسلاید ها دیدید. دو، این احتمال وجود داره که یک مفهوم در ذیل چند عنوان قرار بگیره. مثلا در اونجا گفتیم هم جزء لوازم عبرت هست و هم جزء اقسام عبرت. ممکن است محقق نتونه برخی مفاهیم رو به بخش و فصل خاصی نسبت بده، لذا به برخی از مفاهیم ممکن است کدی اختصاص پیدا نکنه. هیچ اشکالی نداره. و بعد بهتر هست برای سهولت کار مفاهیم رو با فاصله 2 تا 3 سانتی از سطر یادداشت بکنیم، که این برای نظم و ارتباطش با سطر بهتر است. برای کدگذاری بخش و فصول و مفاهیم از همون آغاز از اعداد ترکیبی استفاده می کنیم. چهارمین مرحله بعد از کدگذاری، نگارش دستاوردهای تحقیق و مطالعه هستش که اصلی‌ترین و حاصل کار ما در حقیقت این هستش. بعد از اینکه کدگذاری مفاهیم انجام شد، نگارش را از فصلی که آمادگی بیشتری برای نگارشش داریم آغاز می‌کنیم و به همین ترتیب تا آخرین فصل پیش می‌ریم. دو، نگارش رو بر اساس کدگذاری مفاهیم و با مرتب کردن مفاهیم مرتبط با فصل در کنار یکدیگر انجام میدیم تا نظم منطقی فصول رعایت بشه. در نهایت فصول نگارش شده رو بر اساس کدگذاری صورت گرفته در مرحله قبل مرتب میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.